به کار بردن زبان به عنوان زبان رسانه و زبان دین است. روشنه که در تمامی قلمرو اسلامی زبان اول و بلا منازع اسلام عربی بوده. در اوایل رواج و رسمیت زبان فارسی در خراسان و ماوراءالنهر تلاش‌های بسیاری صورت گرفت تا پارسی در کنار عربی زبان دینی باشه، چنان که از قرائن برمیاد یادگیری زبان عربی برای پارسی زبان‌ها که نو مسلمان بودند دشوار بوده. به همین سبب کوشش کردند که بسیاری از کاربردهای غیر ضروری زبان عربی رو کنار بگذارن و به جای اون پارسی دری رو به کار ببرن. اما زبان عربی در حوزه فعالیت‌های دینی به عنوان زبان قرآن جایگاه دیگه‌ای داشت و هیچ کس نتونست عربی رو از این کارکرد خودش دور کنه. یکی از کارهایی که گامی در جهت رسیدن پارسی به پایگاه زبان دین بود، اهتمام سامانیان به ترجمه تفسیر طبری به پارسی بود. برای این کار از علمای ماوراءالنهر فتوا خواسته شد و اونها به امکان ترجمه قرآن به زبانهای دیگه هم فتوا دادند.
بعضی وقتا که ما دست به قلم میشیم، وقتی که تعداد صفحاتی که مینویسیم رو میشموریم و برامون مهمه، دوباره به اول مراجعه میکنیم و تعدادش رو ما هم مرور میکنیم. این مورد میتونه از انشایی که مینویسیم رو شامل بشه تا پایان نامه و مطالب طولانی.
پایان نامه مدادم دست ویراستار، انگار عوض این که ویرایشش کنه فرستادتش باشگاه لاغری.
چطور؟
تفرک پایان نامه وزن کم کرده. من 300 صفحه نوشته بودم، الان شده 260 صفحه.
خب این که طبیعیه.
طبیعیه چرا صفحش کم شده؟
40 صفحه از حجمش کم شده، معنیش حتما این نیست که مطلبی ازش حذف شده.
اما وقتی همین مطلبی که ما نوشتیم ویراستاری میشه و مورد ویرایش قرار میگیره، ممکنه تعداد صفحاتش کمتر از چیزی باشه که ما نوشتیم. این هم دلایل مختلفی داره که مطالب رو کوتاه‌تر میکنه.
خب ممکنه چند تا دلیل داشته باشه. یکی اینکه قلم متنت رو عوض کرده و به جاش قلم استاندارد گذاشته.
قلم استاندارد؟
بله، مثلا مجموعه قلم‌های IR استاندارد هستن، جای کمتری میگیرن و از همه مهمتر رایگانن. همه نویسه‌های فارسی رو هم دارن، مثل سریا، و هم شکل عددها و نشانه‌هاشون فارسیه.
البته این موارد ویراستاری میتونه توسط خود ما هم انجام بشه و اصولا بعد از نوشتن یه متن باید اون رو دوباره از اول با دقت بخونیم تا ایراداتش رو برطرف کنیم.
عجب.
دلیل دیگه‌اش نیم فاصله است. وقتی از نیم فاصله استفاده نکنی، حجم نوشتت بیشتر میشه.
یعنی همین نیم فاصله کوچولو ممکنه چند صفحه از نوشته رو کم کنه؟
بله.
برای تشخیص درازنویسی، فوت کوزه‌گری که میتونه به ما کمک کنه، معنی اون جمله است که باید دید آیا اونو میشه کوتاه‌تر و خلاصه‌تر کرد یا نه.
دلیل سوم هم ممکنه رفع درازنویسی ها باشه.
ویراستار چطور میتونه تشخیص بده من کجا پرحرفی کردم؟ شاید بعضی جا اصلا لازم بوده که من مطلبی رو تکرار کنم.
منظورم از درازنویسی تکرار مطالب نیست. گاهی در نوشته ساختارهایی به کار میبریم که بی خود و بی جهت طولانی هن. اینها رو میشه کوتاه و روان کرد. این دستور را به مورد اجرا بگذارید. این دستور را اجرا کنید. از کودکان حمایت به عمل آوریم. از کودکان حمایت کنیم. لطفاً با این شماره تماس حاصل فرمایید. لطفاً با این شماره تماس بگیرید. نسبت به تغییر رمز کارت خود اقدام به عمل آورید. رمز کارت خود را تغییر دهید. در مقدمه این پژوهش به بررسی انواع گیاهان می‌پردازیم. در مقدمه این پژوهش انواع گیاهان را بررسی می‌کنیم. حتی شریک خود را مورد حمایت قرار نداد. حتی از شریک خود حمایت نکرد.
در پایانم باید گفت که پاسداشت از زبان مادری ما وظیفه همه ماست و باید سعی کنیم که در پاسداشت زبان فارسی سهم مهمی داشته باشیم.
فارسی را پاس بداریم.
خیلی سپاسگزارم که این دقایق رو در کنار برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ سپری می‌کنید. در برنامه امروز گفتیم که در آخرین روز 32 دوره هفته کتاب هستیم. شما برای ما بفرمایید که در میان گونه‌های ادبیات شما به کدام یکی از این گونه‌ها بیشتر علاقمند هستید. شعر، داستان کوتاه، رمان، خاطره‌نویسی، ناداستان، منتظر شماییم. صفحه دیگر از مجله ادبی ققنوس. آیین پایانی دومین جشنواره تولیدات رسانه‌ای جهادی شنبه 3 آذر ماه در سالن رضوان مرکز بسیج صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار میشه. الان قصد داریم با جناب آقای مجید صحراکار، دبیر علمی این جشنواره، گفتگو کنیم تا بیشتر ما رو در جریان محتوای این جشنواره قرار بدن. درود بر شما آقای صحراکار، بسیار خوش آمدید به ققنوس.
سلام
محمدیان، وقت شما بخیر. ارادت وقت بر شما هم به نیکی باد. قربان، در مورد جشنواره تولیدات رسانه‌ای جهادی برامون توضیح میدید ایده اولیه، اینکه یه پیشینه ای هم از دور اول برامون بگید و اینکه در جشنواره در دومین گام چه رخ داده؟
بله، در خدمت هستم. باز هم خدمتتون که جشنواره رسانه‌ای جهادی سما امسال دومین دورش داره برگزار میشه بعد از تاکید مقام معظم رهبری بر ترویج گفتمان جهادی. ما توی مرکز بسیج صدا و سیما تصمیم گرفتیم جشنواره ای راه بندازیم برای هدایت رسانه عمق بخشی و هدایت محتوایی در همین زمینه جهادی. سما مخفف سه تا رویکرد کلی جشنواره است: سازندگی، امیدآفرینی و محرومیت زدایی. خب جشنواره تو مرحله شکل‌گیری و تثبیت خودش قرار داره. ما سال گذشته جشنواره رو متمرکز بر آثار تولید شده در خود مراکز استانهای صدا و سیما و بخش‌های مختلف سازمان برگزار کرده. سال گذشته حدود 300 اثر ارسال شد در این ماه و برگزیده‌هاش مشخص شدن. امسال ما
سال گذشته روی همین سه محور بودین و فراخوان دادین. بسیار خوب.
ما تمرکزمون بر همین سه محور هست با رویکرد جهادی:
سازندگی، محرومیت زدایی و امیدآفرینی.
امیدآفرینی. بله. امسال هم با همین رویکرد جشنواره را برگزار کردیم با یک تفاوت عمده که ما آثار مردم پایه رو هم به جشنواره اضافه کردیم. یعنی جشنواره ما در دو بخش مختلف برگزار میشه: بخش حرفه‌ای و بخش مردمی. خب بخش حرفه‌ای ما 4 تا بخش مجزا داشت: بخش تولیدات خبری، تولیدات رادیویی، تولیدات مرتبط با آثار فضای مجازی و عارضم خدمتتون که مستندهای تلویزیونی، و بخش مردمی هم حالا بخش‌های مختلفی داشت از تولیدات تصویری گرفته حوزه کتاب، ایده فیلم نامه، ایده مستند و آثار مربوط به حوزه فضای مجازی که ما بخش داوری رو هم پشت سر گذاشتیم. برگزیده های جشنواره مشخص هم و به امید خدا فردا اختتامیه جشنواره برگزار میشه.
آیا میتونید به من بگید که پارسال و امسال کارهایی که به دستتون رسید به ویژه در بخش حرفه‌ای و حالا امسال در بخش مردمی، کدام یکی از این سه محور بیشتر مورد توجه سازندگان قرار گرفته بود؟
خب ما خوشحالیم که هر سه محور تقریبا به صورت یکسان مورد توجه جامعه، هدف ما که جامعه رسانه‌ای هستن، قرار گرفته بود و این مسئله برای ما
خوشحال کننده است قاعدتاً. خب صداشون رو از دست دادیم متاسفانه، سعی می‌کنیم که ارتباطمون رو دوباره برقرار کنیم. من یه بار دیگه بشنوم ایشان رو. آقای سهرکارزاده منو می‌شنوین؟ خب ارتباطمون ظاهرا قطع شده، تلاش می‌کنیم که گفتگومون رو پی بگیریم دوباره. خوشبختانه ارتباطمون دوباره با آقای سهرکار برقرار شده، میتونیم شنونده صحبتشون باشیم. آقای سهرکار درود، دوباره بر شما میشنوید من رو؟
بسیار خوب. عرض پوزش من فکر کنم تلفن
قطع. آره ما یه دفعه اصلا گم کردیم صدای شما رو. به اینجا رسیدیم که در بخش تخصصی پارسال به هر سه حوزه به مخاطبین شما توجه کرده بودن. امسال چه اتفاقی افتاد؟
امسال هم به همین شکل هر سه حوزه مورد توجه قرار گرفته بود. امسال ما خب همتون هست که از تو مرحله تثبیت جشنواره هستیم.
بله.
خوشحال هستیم که جشنواره مورد توجه جامعه هدف خودش قرار گرفته بود که اهالی رسانه هستن و ما تقریبا رشد 2.5 برابری داشت آثار ارسالیمون. بین 800 اثر ما داوری انجام دادیم، هیئت انتخاب داشتیم و بعد به مرحله داوری رسیدن. داورهایی هم که مورد حالا زحمت قبول کردن و ما در خدمتشون بودیم از اهالی فنی و حرفه‌ای حوزه های رسانه‌ای هستن و در خدمتشون هستن.
بسیار خوبی. پرسشی دارم و آن اینه که خب ما گفتیم که آثار با محتوای در این سه حوزه در هر شکل و فرمی میتونن مخاطب شما باشن و در این جشنواره شرکت کنن. منتها شما تولیدات رسانه‌ای جهادی دارید. من می‌خواستم بپرسم که این صفت جهادی آیا مثلا یه مقداری جمع جور می‌کنه آثار، مثلا این صفت رو باید داشته باشن تا من بگم جهادی ان؟ این چجوری میشه تشخیص داد؟
نگاه کنید، ما از کم خدمتتون یه عرضی داشتن نهای معظم رهبری که ما گفتمان جهادی رو ترویج بکنیم. خب ما در زمینه جهادی اتفاقات خوبی داره تو کشورمون میفته، اما رسانه ای کردن این اتفاق هم خودش مسئله ایه که حائز اهمیت. ما آثار رو برای 3 تا رویکرد گذاشتیم، اما از اون ور یک پرانتزی باز کردیم و از افرادی که متمایل به جشنواره شرکت کردن خواستیم که تمرکزشون بر بحث جهادی باشه و اگر دقت بکنید هر سه تا رویکرد ما تقریبا در بحث جهادی قابل مشاهده است.
خب
ما مسئله جهادی هم سازندگی رو داریم، هم امیدآفرینی رو داریم، هم مسئله محرومیت زدایی رو داریم.
بسیار.
و یک پیشرفتی در این مسیر اتفاق.
خیلی متشکرم از شما آقای سهرکار که در این گفتگو با ما به همراه بودید. براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدار.
اونهایی که با موسیقی سنتی ایرانی همدل و همراه هستن حتما این وقتی که این نغمه ها رو میشنون چیزی بر روان و زبانشون جاری میشه در وصف اصفهان و به اصفهان رو که تا بشنوی حکایت بهشت جاوید و ادامه ماجرا. اول آذر روز اصفهان، روز پاسداشت و ارج نهادن به شهر تاریخی اصفهان و روز نکوداشت اصفهان است. با تصویب شورای اسلامی شهر اصفهان اول آذر ماه به نام روز نکوداشت اصفهان و همچنین نگاره تاریخی منقوش بر کاشیکاری های سردر بازار قیصریه که با اقتباس از صورت فلکی برج قوس طراحی شده به عنوان نماد اصفهان انتخاب شد. اصفهان رو که تا بنگری بهشت ثانی بنشین در کلیاس یاد شاه عباس. باری چقدر هم زیباست، بکنم تاج خونده درسته؟ تاج اصفهانی با اولین بار این قطعه رو خواندن و با شعر زیبای ملک و شعرها بهار، خیلی تصنیف ماندگاریست. اصفهانی هم خیلی این تصنیف رو دوست دارن، در نیستان هم روزگاری زیاد بهش پرداختیم. با ما همچنان همراه باشید در ققنوس. نکته جالب اینه که در شعر و ادبیات بارها به شهر اصفهان پرداخته شده، از یک شیرازی دارید این رو میشنوید به هر روی. صائب تبریزی در افتتاح پل خواجو اینطور سروده: اصفهان یک دل روشن ز چراغان شده است، پل ز آراستگی تخت سلیمان شده است، باده چون سیل ز هر چشمه روان گردیده است، کمر پل زمه لعل بدخشان شده است، از گل و شمع که افروخته و ریخته است، کهکشان دگر از خاک نمایان شده است، چون مه عید که گردد ز شفق چهره فروز، طاق‌ها از می گلرنگ فروزان شده است. یه بیت خیلی زیبا داره، یه بار دیگه براتون میخونم: از گل و شمع که افروخته و ریخته است، کهکشان دگر از خاک نمایان شده است. اصفهان در ادبیات داستانی هم خیلی پررنگ و پرجلوه است و داستان‌های زیادی در این شهر به قول تئاتری‌ها دراماتیک رخ داده، از جمله داستان گاوخونی که اون فیلم اقتباسی هم ازش ساخته شد. گمان بهرام رادان در اون فیلم بازی کرد، نقش خیلی خوبی هم بازی می‌کرد. با ما همچنان همراه باشید.
زنده رود خاطره ترمه دستا، آسمان اصفهان روشن و بیسا، عطر گل خنده تو در کوچه و بازار، آن تپیدن های دل آخرین دیدار. تو جا مانده از تو هم در هر نفس قصه ها مانده، گوشه چشمان من گریه ها مانده، گوشه چشمان من گریه ها مانده. یاد تو یاد تو چون کبوترها هر کشد هر جا، زنده می دارد زنو خاطراتم را. آسمان اصفهان روشن و بیسا، عطر گل خنده تو در کوچه و بازار، آن تپیدن های دل آخرین دیدار. مونده از تو هم در هر نفس قصه ها مونده گوشه ی چشمان من گریه ها مونده گوشه ی چشمان من گریه ها مونده یاد تو یاد تو چون کبوترها پر کشد هر جا زنده می دارد زنو خاطراتم را.
نغمه اصفهان رو شنیدید با صدای آقای محمد اصفهانی، نغمه پردازی پدرام کشتکار بوشهری و شعر زیبای اکبر آزاد. البته اصفهانیش یه مقدار لحن عربی هم داشت، ولی در روز اول آذر، روز اصفهان، در روز پاسداشت این شهر تاریخی، این قطعه رو تقدیم شما کردیم. امیدوارم که مقبول طبع صاحب نظرتون قرار گرفته باشه. در آخرین روز 32 دوره هفته کتاب هستیم. برای ما بفرمایید در میان گونه های ادبیات شما به کدام یکی علاقمند هستی؟ شعر، داستان کوتاه، رمان، خاطره نویسی، ناداستان؟ بریم به سراغ پیامک ها. ۹۱۲ شماره پایانی 52 گفتند که شعرهای شما که در ققنوس میخوانید بسیار زیباست، اگر داستان هم به این برنامه بیشتر اضافه بشه که عالیست. صادق بهرانیان از بهبهان گفتند که با سلام خدمت اهالی باصفای ققنوس، به نظرم داستان کوتاه میتونه بسیار تأثیرگذار و حتی در برگیرنده مفهوم شعر باشه. فکر میکنم منظورشون زبان برخی داستان کوتاه است که زبان نسبتا شاعرانه هم میتونه باشه. شماره 902-34 شماره پایینی 12 گفتن که من به گونه شعر علاقمندم، اما لطفاً از قالب کلیماتور هم توضیح بفرمایید. گمانم که مقصودتون کاری کلیماتور هست که برساخته یکی از شاعران معاصر هست، مجموعه کاریکاتور و کلمه که شد کاری کلیماتور و ابتدا هم به آثار زندیات پرویز شاپور اطلاق شد. آقای علی جهانی فر، شنونده خوب همیشگیمون، با همون در تماس بودن، از شعر با ما گفتند. همینطور شنونده دیگری هم گفتند که من به تمامی این قالب‌های ادبی علاقمندم و فکر کنم چند صدایی برنامه زنده ققنوس رو زیباتر کرده. صدای ققنوس رو گوش میکنید. سپاس که با ما همراه هستید. این برنامه آینه است برای صداهای ادبیات در ایران و جهان.
یار مرا، غار مرا، عشق جگرخوار مرا،
نوح توی، روح توی، فاتح و مفتوح توی.
منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت.
گنجینه کهن.
بانام یاد خدای مهربانی ها، عرض سلام و احترام خدمت همه شنوندگان محترم و علاقمندان به ادب شیرین پارسی. فضیل ابن عیاض ابن مسعود، چهره نامور در تصوف و عرفان اسلامی در سده دوم هجری بوده که در بسیاری از منابع ادبی و عرفانی پارسی و عربی مورد توجه و عنایت پژوهشگران قرار داشته و از او یاد شده، به نیکی یاد شده، و از جمله عطار نیشابوری، عارف و سراینده بزرگ ادب پارسی در قرن ششم و هفتم هجری در کتاب مشهور خود تذکرت الاولیا از او یاد کرده و در بخشی فضیل رو فضیل عیاض رو اینگونه توصیف نموده است: آن مقدم تابان، آن آفتاب کرم و احسان، آن دریای ورع و عرفان، آن از دو کون کرده اعراض، کسی که از دنیا و آخرت اعراض کرده و هدفی جز خوشنودی پروردگار نداشته. فضیل ابن عیاض از بزرگان مشایخ بود و ایار طریقت و ستوده اقران. زندگی فضیل عیاض بسیار شگفت آور بوده و تحولی عجیب در زندگیش به وجود میاد. او در زمان جوانیش در منطقه خراسان به راهزنی مشغول بوده، راهزنی میکرده و به کاروانها در واقع هجوم میآورده و مردم اون منطقه رو مورد اذیت و آزار قرار میداده و تحولی شگفت انگیز در زندگیش روی میدهد و موجب میشود که در مسیر زهد، عرفان و تصوف و خداجویی قرار گیرد. و اون جریان این هست: زمانی که نیمه های شب در تلاش بود تا گناهی رو مرتکب شود، شنید مردی این آیه از قرآن مجید رو میخواند: آیا زمان آن فرا نرسیده کسانی که ایمان آورده اند قلبهایشان با یاد خداوند فروتن شود؟ زمانی که این آیه رو میشنوه تحولی عجیب در زندگیش به وجود میاد و توبه میکند، از راهی که آمده باز میگردد و راهزنی از کاروانها رو کنار میگذارد و از سرزمین خراسان کوچ میکند به سمت کوفه و تسلیمش بر این میشه که در مسیر بندگی خدا و تقوا گام بردارد. در شهر کوفه مدتی نزد بزرگان آن دیار و مشایخ اونجا روایاتی میشنود و درس میخواند و سپس رهسپار مکه معظمه میشود و در جوار خانه خدا به عبادت و بندگی و تربیت شاگردان اشتغال داشته و در حدود 80 سالگی در سال 185 هجری چشم از جهان فرو می‌بندد. از اون نکات خیلی عمیق و ارزنده و درس آموزی نقل شده، از جمله این که بالاترین چیزی که بندگان رو به خدا نزدیک می‌سازد انجام واجبات است. واجبات سرمایه است و مستحبات سودی است که نصیب بندگان می‌شود. عطار نیشابوری نیز در آثار خود و در نوشته های خود از فضیل ابن عیاض به بزرگی یاد کرده و او را نمونه ای از عارفی کامل و برخوردار از ویژگی ها و خصلت های ارزشمندی همچون توکل بر خداوند بی همتا، بیمیلی و زهد نسبت به دنیا، بخشش و سخاوت نسبت به دیگران به ویژه نیازمندان و دیگر ویژگی ها و خصلت های ارزنده و نیک دانسته که از این ویژگی‌ها برخوردار بوده که برای همه عارفان و سالکان الالله لازم و ضروری است. موفق و پاینده باش. خدا نگهدار.
صدای محمد جواد گودینی رو شنیدید، استاد زبان و ادبیات عرب. در واپسین رویداد ادبی که در ققنوس امروز بهش میپردازیم، باید براتون بگم که آقای مسعود کوثری دبیر علمی 17مین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد شد. سید عباس صالحی با صدور حکمی مسعود کوثری رو به سمت دبیر علمی 17مین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد منصوب کرد. در متن حکم وزیر ارشاد اینطور آمده است: نظر به پیشنهاد معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران و با توجه به سوابق و تجارب ارزشمند شما در زمینه ادبیات داستانی، به موجب این حکم به عنوان دبیر علمی و عضو هیئت علمی 17مین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد منصوب می شوید. خیلی سپاسگزارم که در این ققنوس پایان روز هفته هم با ما